الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. آغاز امامت ولی عصر جل فرجه شریف رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. روایتی است در احتجاج از ابو حمزه شمالی، از ابو خالد کابلی، از امام سجاد علیه السلام که حضرت در اونجا میفرمایند تمتد الغیبتو به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله والائمه بعده یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمان. که این روایت ناظر است انشاءالله به افرادی در دوره ما مثل ما که اهل زمان غیبت دوازدهمین وصی از اوصیاء نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت بفرماد این اهل این زمان افضل و اهل کل زمان لعن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. به اینها عقل و درک و فهمی میده که غیبت زمانی که ما حضور نداریم به منزله مشاهده برای اینهاست، گویا که ما در بینشون هستیم. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. خداوند اینها رو در این دوران به منزله مجاهدینی قرار میده که در برابر رسول خدا، در کنار رسول خدا با شمشیر مبارزه کرده باشن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا. اینها همونهایی هستند که پاک شدند و خالص شدند به واقع و شیعه ما هستند حقیقتا. و دعات الی دین الله سرن و جهرن. اینها همون دعوت کنندگان به دین خدا هستند در آشکار و پنهان. و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج، که خود انتظار فرج بزرگترین فرج هست. انسان اگر اون حالت انتظار رو داشته باشه، ناامید نشه، خود این امیدواری بزرگترین گشایش برای او هست که میتواند او رو در سختی ها یاری بکنه و میتواند به کمک اون از مشکلات عبور بکنه. و حمدالله و المنه این ایام هم مصادف شد با از بین رفتن یک طاغوت دیگری که انشاءالله خود اینها شواهدی باشه بر توسعه هرچه بیشتر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، توسعه هرچه بیشتر ارزش‌های انقلاب اسلامی. البته توجه دارن دوستان که جنبشی که در مصر اتفاق افتاده یک جنبش اسلامی خاص به معنای خاص کلمه نیست، هرچند که این جنبش تحت تأثیر انقلاب اسلامی است، هرچند که بسیاری از کسانی که از فعالین این جنبش هستند به نحوی علاقمندان انقلاب اسلامی هستند، اما خود جنبش یک جنبش اسلامی به معنای خاص کلمه نیست. اما ارزش هایی که مجموعه این جنبش احیا کرد و انشاءالله در ادامه هم این جریان ادامه خواهد داشت، قطعاً به توسعه تفکر اسلامی و به صورت خاص توسعه تفکر انقلاب اسلامی منتهی خواهد شد و انشاءالله این جریان متوقف نخواهد شد و انشاءالله این سلسله حوادث در کشورهای اسلامی رو به توسعه خواهد بود و انشاءالله که اینها نویدی باشه برای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی در سطح جهان. البته ما هیچ وقت نباید حالا مثل بعضی ها خیلی شتاب زده بخوایم ادعا بکنیم که خیلی زود اتفاقی خواهد افتاد، همونطوری که در روایات مختلف از جمله در این روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه از امام باقر علیه السلام حل هذا الامر وقتون، حضرت میفرماد کذب الوقاتون. کسانی که وقت تعیین میکنن، دو سال دیگه، شش ماه دیگه، یک سال و نیم دیگه، حضرت میفرماد کذب، اینها دروغ است. طبق روایات دیگری که حالا نمیخوایم خیلی وارد اون روایات بشیم، خود ائمه علیهم السلام هم فرمودند که ما خودمون هم نمیدونیم که دیگه کی این اتفاق میفته، که در این روایت، حالا در جلسه فقه اشاره خواهم کرد به این روایت بیشتر، تعبیری داره حضرت در ذیل روایت ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام، ذیل روایت که حضرت میفرماد ولم یجعل له بعد ذلک وقتا عندنا، برای پیش ما هم حتی وقتی قرار نداد، و در واقع دیگه تعیین وقتی هیچ کس نمیتونه بکنه، حتی خود ائمه علیهم السلام طبق این روایات از زمان اون حادثه بزرگ خبر ندارن. اما ما باید امیدوار باشیم و انشاءالله ما امیدواریم که این حادثه نزدیک باشه و انشاءالله که در دوران حیات ما اتفاق بیفته و ما هم بتوانیم در اون حادثه نقشی مؤثر داشته باشیم. اما اون چی که مهم هست، تشخیص وظیفه است در این روزگار با توجه به شرایطی که امروز تو جهان اسلام فراهم شده، و خود این شرایط شرایطی رو در سطح جهان فراهم کرده، فرصت‌های بی‌نظیری برای معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام و یا به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه اسلام ناب فراهم شده، که من متاسفانه نگرانم که ما به خاطر پرداختن به برخی از امور داخلی و برخی تصفیه حساب‌های شخصی و برخی تنگ نظری‌ها غافلیم از فرصت‌هایی که وجود داره، به جای اینکه تمام توان مجموعه ما جمع بشه برای اینکه ما بتوانیم ارزش‌های انقلاب رو حفظ کنیم و اون رو معرفی کنیم، متأسفانه بخش زیادی از انرژی ها صرف مسائلی میشه که نباید اتفاق بیفته، و این باعث میشه که عملا ما در انجام وظیفه اصلی خودمون متاسفانه اون گونه که باید موفق نباشیم. ما باید توجه داشته باشیم که مجموع امکانات ما خیلی خیلی اندکه، و این امکان اندک اگر به درستی مدیریت نشه، ما نخواهیم توانست به وظیفمون عمل کنیم. و این لازمش این استش که مجموعه های مختلف افراد و به ویژه روحانیت توجه داشته باشه به شرایط حساس، دست از بعضی لجاجت ها و تنگ نظری ها برداره و سعی کنن مجموعه به تعبیر برخی از بزرگان با حسن ظن نسبت به یکدیگر کمک کنن به همدیگه، تا بتوانیم کار مهمی رو که امروز بر دوش ما قرار گرفته و بالاخره این پرچمی که حضرت امام رضوان الله علیه به دست گرفت و امروز به دست رهبری است، این پرچم به اهتزاز بمونه، و این نیاز داره به همت عمومی و مشارکت همه، و به ویژه در رأسش بالاخره طلبه ها و کسانی که خودشون رو سرباز امام زمان عجل الله فرجه و شریف معرفی میکنن. اگر خدایی نکرده ما در این دوران کوتاهی بکنیم، ممکنه این اتفاقی که حالا توی همین روایت که الان اینجا هست، حالا من نمیخونمش، بعد انشاءالله جلسه فقه اشاره میکنم، با زمان ظهور حضرت تأخیر بیفته، چون طبق این روایت با رفتار ما زمان ظهور هی تأخیر میفته، که حضرت میفرمود که اول قرار بود 70 سال این اتفاق بیفته، بعد که شهادت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد، این رو به 140 تأخیر دادن، و بعد که شماها اسرار ما رو کشف کردید و نگذاشتید اون کاری که ما میخواستیم بکنیم، این تأخیر افتاد، طوری که دیگه خودمون هم نمیدونیم کی اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینطور نیستش که رفتار ما در این مسائل تأثیر نداشته باشه، طبق این روایات بالاخره رفتار ما میتونه ظهور حضرت رو تأخیر بیاندازه یا زمینه ظهور رو فراهم کنه. انشالله که ما بتوانیم درست وظیفه خودمون رو تشخیص بدیم و به اون وظیفه عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم همونطوری که مستحضرید ما در بحث تعریف علم و اصول اشاره کردیم که علارغم تعریفی که مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی قرنها پیش ارائه کردن، تعریف مرحوم میرزای قمی بعد از قرنها بعد از اون دو بزرگوار مطرح شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این تعریف هم به لحاظ جامعیت هم به لحاظ مانعیت با در واقع نقدهایی مواجه شد. و در ادامه این بحث اشاره کردیم که پاسخ این نقدها رو علمای مختلف چگونه دادن تا رسیدیم به نظرات شهید صدر رضوان الله علیه. بحث شهید صدر رو هم به صورت مفصل اشاره کردیم و در واقع توضیح دادیم که فرمایش ایشون نهایتاً به چه شکل خواهد بود و چه نتیجه‌ای بر این فرمایش مترتب میشه. اون چه که در انتهای بحث گذشته ما به اون منتهی شدیم این بود که با توجه به اون معیاری که در بیان شهید صدر وارد شده، در واقع هر جایی که ما یک قاعده ای رو بحث بکنیم که اون قاعده در قیاس استنباط قرار بگیره و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه و مرتبط باشه با حکم شرعی در یکی از مراتب خودش، در واقع ما داریم از یک قاعده اصولی بحث میکنیم. نکته ای رو در انتهای بحث گذشته اشاره کردیم راجع به اصول عملیه عقلیه که از ابتدای بحث اشاره کرده بودیم که یکی از اشکالاتی که مطرح میشه نسبت به بحث تعریف علم اصول این است که آیا این تعریف شامل اصول عملیه عقلیه میشه یا نه، چون اصول عملیه عقلیه مفادشون هیچ گونه حکم شرعی نیست، صرفا یک حکم عقلی است. توضیح دادیم جلسه گذشته در انتهای جلسه که در واقع اصول عملیه عقلیه هم در مجموعه مباحث اصولی قرار میگیرن به این دلیل که اصول عملیه عقلی مرتبط میشن به حکم در مرحله تنجیز حکم. و این مطلب رو توضیح دادیم که اگر مثلا ما براءت رو در نظر بگیریم، براءت عقلی البته نه براءت شرعی، که براءت شرعی یک حکم شرعی ظاهری است، براءت عقلی معناش این استش که حکمی اگر در واقع وجود داشته باشه بر شما منجز نیست، بنابراین مرتبط میشه به حکم شرعی در مرحله تنجیز حکم. همونطور که مثلا تخییر مفادش اینه که وقتی شما امرتون دائره بین محظورینه، هیچ یک از اون دو به صورت خاص بر شما منجز نیست و شما مخیرید هر کدام رو خواستید انجام بدید. یا مثلا معنای احتیاط عقلی که در موارد شک در مکلفون به داریم این است که وقتی شما یک تکلیفی براتون منجز شد، مادامی که یقین پیدا نکنید مکلفون به رو اتیان کردید، در واقع اون تنجیز به حال خودش باقی میمونه و شما ناچارید از اتیان مکلفون به. بنابراین اگر ما تعریف علم اصول رو بخوایم در نظر بگیریم، تعریف علم اصول اینطوری خواهد بود که قواعد اصول در واقع از قواعدی بحث میکنه که اینها عنصر مشترک هستند در قیاس فقهی که به حکم شرعی در مرتبه ملاک یا جعل یا ابراز و یا تنجیز ارتباط دارند، یعنی به نحوی از آنها به شارع به ماهو و شارع مرتبط میشه. خب این تعریف رو اگر ما از علم اصول بکنیم، نتایجی به دست میاد که این نتایج در واقع در کلمات اصولگین قبل از شهید صدر هم مطرح شده و برخی از اونها جزء مسلمات علم اصول محسوب میشه. یکی از اون نتایج این استش که مسائل اصولی مرتبط میشن به شبهات حکمی، اینها در شبهات موضوعی مطرح نیستند. و اگر احیانا در علم اصول ما چیزی رو بحث میکنیم در حوزه شبهات موضوعی، این بحثش بحث استطرادیه. اصول فی حد نفسه به شبهات حکمی کار داره، چون در واقع اصول میخواد قواعدی رو منقح بکنه که ما با اون قواعد بتوانیم یک حکم شرعی کلی رو استنباط بکنیم. بنابراین طبیعت قواعد اصولی این است که مرتبط میشن به شبهات حکمیه و در حوزه شبهات موضوعی نیستن. و اگر عرض کردم احیانا ما مثلا از شبهه موضوعی صحبت میکنیم استطرادیه. مثلا ما اگر تو استصحاب شبهه موضوعی رو در استصحاب بحث میکنیم این استطرادیه، چون بالاخره استصحاب رو بحث کردیم و مسائل مربوط به استصحاب رو میخواییم کامل کنیم، شبهه موضوعی رو هم اشاره میکنیم. و الا اون چه که مورد هدف اصلی است در علم اصول استصحاب در شبهات حکمیه است، چون اونه که به درد کار استنباط میخوره. اما استصحاب در شبهات موضوعی باش استنباط نمیشه کرد، صرفا در مواردی که ما شک در یک موضوع خارجی داریم میتونیم از اون استفاده کنیم، بدون اینکه نتیجه ای در به دست آوردن یک حکم کلی شرعی داشته باشه. نکته دیگری که باز در مورد قواعد اصولی مطرح شده، این مطلب رو هم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم بهش تأکید کرده، این استش که قواعد اصولی قواعدی هستند که مجتهد از اونها استفاده میکنه، یعنی فی حد نفسه به کار مقلد نمیان. و این با توجه به توضیحاتی که دادیم معلومه، چون قواعد اصولی همونطوری که در طی جلسات گذشته مکرر توضیح دادیم در واقع قواعدی هستند که برای استنباط حکم به کار میرن و استنباط کاری است که مجتهد انجام میده، مقلد حق استنباط حکم نداره. از اونجایی که قواعد اصولی قواعد استنباطی هستند و استنباط وظیفه مجتهدینه نه مقلدین، اونها حق ندارن استنباط حکم بکنن، قواعد اصولی صرفا در دست مجتهدین کارایی داره، مشترک بین مجتهد و مقلد نیست. خب احتیاط میکنه؟ نه احتیاط میکنه، یعنی احتیاط بین فتاوا میکنه. این که نه، یه مقلده دیگه، یه مرحله از تقلیده دیگه، یه نوع تقلیده، اجتهاد که نمی کنه، احتیاط بین فتاوا می کنه. بله البته اگر کسی احتیاط، ببینید احتیاط دو شکل داره، یه احتیاط اینه که شما در یه دوره‌ای بین فتاوایی که در اون دوره جواز تقلید دارند احتیاط کنید، یعنی از هر مجتهدی اون فتوایی رو که به احتیاط نزدیکتره اخذ کنید. یه وقت احتیاط تام میخواید بکنید، احتیاط تام ضرورتاً این نیست که به فتاوای دوره خود شخص اکتفا بکنه، چون ممکنه هیچ یک از مجتهدین اون دوره مثلا چنین نظری نداشته باشن، اما احتیاط تام یه اقتضایی داره که حالا ممکنه اصلا هیچ کس هم در طول تاریخ نگفته باشه. تشخیص موارد احتیاط تام یه مرتبه از دانش فقهی رو نیاز داره، یعنی هر کسی نمیتونه احتیاط تام بکنه. البته احتیاط بین فتاوا هم بالاخره اطلاعات فتوایی میخواد که شخص فتاوا رو بشناسه، معنای احتیاط رو بدونه، اینا رو باید بدونه. اون کسی که میخواد احتیاط تام بکنه باید یک به هر حال اشرافی نسبت به احکام شرعی داشته باشه، ولی این معناش این نیست که این اجتهاد میکنه، این اجتهاد نمیکنه، صرفا احتیاط میکنه. چه حالا بعضی از چیزهایی که به نام اجتهاد هست همین احتیاط، حتی بعضی از رساله های عملیه بیشتر از اینکه فتاوای شخصی باشن احتیاطات هم که بین فتاوا بیشتر احتیاط کردن یه چیزی رو گفته، اجتهاد نگردن به معنای اینکه رفته باشن استنباط و حکم شرعی کرده باشن. احتیاط اصلا اجتهاد نیست، احتیاط هر کس که احکام رو بلد باشه میتونه انجام بده. البته حالا به تعبیر شیخ انصاری بعضی جا احتیاط در ترک احتیاطه که باید شخص بتونه مواردش رو به خوبی تشخیص بده.
احتیاط در مقام اول به دست مجتهد و مقلد، یعنی احتیاط بین فتاوا یا نه؟
چی متوجه نشدم؟ احتیاط
یعنی شما فرمودید احتیاط بین فتاوا، اما این میگه در عمل سه دستن مجتهد و مقلد و محتاط، محتاط که بین فتاوا احتیاط میکنه.
خب این احتیاطی که اینجا هست، ببینید احتیاط عرض کردم دو شکل داره دیگه، یه احتیاط تامه، این عبارت احتیاط تام مورد نظرش، احتیاط تام محدود به فتاوای یک دوره نیست. یعنی که ولو احتمالش وجود داشته باشه، اصلا کسی هم فتوا نداده باشه، احتیاط بکنه. ولی یه مرتبه از احتیاط همینه دیگه، که طرف احتیاط بکنه بین فتاوا. مقلد شخص خاصی نیست، عمل میکنه به احوت الاقوال. بعضی از مثلا فرض کنید، حالا این نمیخوام واردش بشم، ببین تو بحث اجتهاد تقلید مثلا مبنای خیلی از فقها اینه که اگر دو نفر مرجع با هم دیگه مساویان، شما مخیرید، میتونی از این تقلید کنی، میتونی از این تقلید کنی. حالا در بحث تأخیر باز اختلافه که این تأخیر ابتداییه، یعنی شما آیا فقط ابتداعا میتونی از این تقلید کنی یا نه این تأخیر استدامه هم داره، یعنی دائما میتونی توی مسئله از این تقلید کنی، تو همون مسئله مورد دیگه از اون تقلید کنی. این بحث اختلافیه. حالا بعضی ها معتقدن در جایی که دو تا مجتهد با هم مساویان، شما باید احتیاط کنید، مثلا خویی. یعنی چی؟ یعنی به احوت اقوال این دوتا عمل کنید. خب اینجا نوعی احتیاطه، اما این احتیاط غیر از احتیاط تامه، این فقط احتیاط در دائره فتاوای مجتهدین مساویه مثلا، این احتیاطه، ولی احتیاط تام نیست، این یه احتیاط در محدوده فتاوا. ولی احتیاط تام این است که شما هر جا احتمال حرمت میدی اجتناب کنی، ولو هیچ کس فتوایی به حرمت نداده باشه. خب احتمال داره همه اینا اشتباه کرده باشن. هر جا احتمال وجوب میدی عمل کنی، ولو هیچ کس فتوایی به وجوب نداده باشه، چون ممکنه همه این فقها در طول تاریخ اشتباه کرده باشن. اونو بهش میگن احتیاط تام. البته عرض کردم احتیاط نه اجتهاده نه تقلیده به اون معنا که عمل به یک فتوایی خاص باشه. بله، نکته ای رو در انتهای این بحث من میخوام اشاره کنم و اون اینه که ما اگر به این تعریفی که از علم اصول نهایتاً بهش منتهی شدیم دقت کنیم، که بگیم قواعد اصولی عناصر مشترک قیاس فقهی هستند که به حکم شرعی در یکی از مراتب ملاک، جعل، ابراز یا تنجیز ارتباط دارند، معناش اینه که در واقع قواعد اصولی به عنوان حجت مورد استناد فقیه قرار میگیره. یعنی فقیه در مقام احتجاج فقهی به این قواعد مراجعه میکنه، بنابراین هرچی که احتمال داره که در فقه بتواند حجت قرار بگیره، یعنی مورد احتجاج واقع بشه، بشه بتوانیم به اون احتجاج کنیم، استدلال به اون بکنیم، در دائره مباحث اصولی قرار میگیره. و اگر ما این نکته رو توجه کنیم، برمیگردیم به همون تعریفی که در واقع سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیه ما در ذریعه و عده مطرح کردن. یعنی در واقع بعد از یک بحث طولانی ما بازگشت میکنیم به همون تعریفی که قرنها پیش در اولین کتابهای مفصل اصولی ما مطرح شده. فوش اون عبارتی که اون دو بزرگوار فرمودن که شاید خیلی مبهم بوده، در پی این بحثهایی که ما کردیم توضیح فقط داده میشه. یعنی در واقع ما میتونیم همون تعبیری رو به کار ببریم که سید مرتضی و شیخ طوسی به کار بردن، که اصول الفقه هیه ادله الفقه، و در بیانش در مقام توضیحش گفتن اصول فقه ادله فقه هست علی نحو الاجمال، و اون چه که در فقه مورد بحث قرار میگیره ادله فقه هست علی نحو تفصیل. این عبارت مرحوم سید و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما با اون توضیحاتی که ما دادیم به این شکل قابل تفسیره که در واقع اصول فقه از چیزی بحث میکنه که فقیه از اون به عنوان دلیل میتواند در فقه استفاده بکنه. البته توجه دارید، ممکنه در پی یک بحث اصولی ما منتهی بشیم به حجیت یک امری، مثلا حجیت خبر واحد، و ممکنه در پی یک بحث اصولی ما منتهی بشیم به عدم حجیت یک امری، مثلا عدم حجیت قیاس فقهی. چه بحث کنیم از خبر واحد که نهایتا منتهی بشویم به حجیتش؟ چه بحث بکنیم از قیاس فقهی که نهایتا منتهی بشیم به عدم حجیتش؟ این بحث ما بحث اصولی است، چون در واقع ما از عنصری بحث میکنیم که فقیه میتواند اگر حجیتش ثابت بشه، فقیه میتواند به اون به عنوان یک حجت مراجعه کنه، و ما بحث میکنیم از اینکه آیا این حجت هست، فقیه میتونه بهش مراجعه کنه یا نیست. و به تعبیر دیگه از عنصر مشترک قیاس فقهی بحث میکنیم. قیاس فقهی همون قیاس استنباط که نتیجهش یک حکم شرعیه. ما از عنصر مشترک قیاس فقهی بحث میکنیم که مرتبط باشه به حکم در یکی از مراتب ملاک، جعل، ابراز یا تنجیز، و به شارع، به ماه و شارع مرتبط باشه. که این بحث مفصلی که ما کردیم در تعریف علم اصول، خواهیم دید که در بحث بعدی ما که بحث موضوع علم اصول هست چقدر کارگشاست. و در واقع ما در بحث تعریف علم اصول موضوع علم اصول رو هم بیان کردیم، یعنی دیگه اونجا خیلی بحث زیادی نخواهیم داشت. نتیجه همونطوری که در ابتدای بحث اشاره کردیم، ما در تعریف علم اصول به دنبال یک تعریف رسمی هستیم که بتواند مرز مسائل اصولی رو از سایر مسائل جدا کنیم. بنابراین اگر ما با یه مسئله برخورد کردیم، میخوایم قضاوت بکنیم که آیا این مسئله اصولی هست یا نه، باید ببینیم آیا فقیه میتواند به این مسئله تمسک بکنه و با تمسک به این مسئله، به این مطلب، یک حکم شرعی رو استنباط کنه. اگر چنین خصوصیتی داشت و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشت، این مسئله اصولی است. حالا از همینجا من یک نتیجه بگیرم، مثلا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یعنی کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی که فصل مفصلی از کتاب فرائد مرحوم شیخ به اون اختصاص داده شده و بعد از شیخ علما مفصلن در ما باب کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی بحث کرده، آیا بحث کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی میتواند به عنوان یک حجت در قیاس استنباط به کار بره؟ آیا فقیه میتونه با این بحث یک حکم شرعی رو استنباط کنه؟ اگر دقت کنیم میبینیم خیر، کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی نمیتونه در قیاس استنباط قرار بگیره. نتیجه این بحث حجیت یا عدم حجیت چیزی نیست. هرچند خواهیم گفت کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی تأثیر گسترده‌ای در بحث حجیت حجج داره، یعنی در بحث اصولی تأثیر داره. و همین دلیل ما میگیم این بحث، کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اصولی نیست، اما جز مبادی تصدیقی علم اصوله که بعد توضیح میدیم جز مهمترین مبادی تصدیقی علم اصوله، که ما در واقع میتوانیم بحثایی که تو خود اصول احیانا مطرح شده و خیلی هم روش بحث شده تشخیص بدیم که اینا حقیقتا بحث اصولی نیست، یه مبدایی بوده، نیاز هم داشته اصولی به اون، چون فلسفه علم اصول در واقع تنقیح نشده بوده، این بحث در لابلای مباحث اصولی بهش پرداخته شده. بحث تعریف علم اصول تمام. بحث موضوع علم اصول انشاءالله از جلسه آینده که عرض کردم، البته بحث موضوع رو در واقع ما امهاتش رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.